أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدينا نستعين إنه خير ناصر لا مبين. لا صلى الله على محمد وآله. امروز من به ذهنم اومد چون الان دیگه حالا به هر حال این هفته رو اسمی شده شد هفته زن در رابطه با شخصیت زن، جایگاه زن، حقوق زن بحث هایی داره میشه. و جامعه ما هم جامعه آسیب دیده ای به هر حال فرهنگ غربی آسیب های جدی وارد کرده و شبهات سوال های زیادی در رابطه با جایگاه زن در منظر اسلام مطرح. من به فکرم رسید که امروز روی خود حالا از اون بحث‌های معنوی بیایم یه خود تو بحث‌های اعتقادی و عقلی و همین بحث روی خود باز کنم. خصوصاً اینجا بیشترین تعداد زائرای مجموعه ما خواهرها هستن، بد نیست که این بحث رو یه خود با تأمل بررسی کنیم. حالا سعی کنم وقت زیادی نگیره، منتها دانستن این بحث‌ها مفیده، هم به خاطر اینکه خود انسان ذهنش آلوده به شبهات نباشه، هم به این اعتبار که شما به عنوان چهره معنوی تو محیط تحصیلتون یا تدریستون یا تو محیط کارتون و یا تو فامیل و توی آشنایانتون شناخته شده اید و طبیعتاً افرادی که این گونه سوالات به ذهنشون میاد سوالات رو برای شما مطرح کنند. این که آمادگی ذهنی آدم داشته باشه برای روشنگری دیگران این هم مفیده. تو این حساب من حالا یه نکته هایی رو به اعتبار همین هست روز زن یا هفته زن من سال اینا براتون میگم و انشاءالله که مفید واقع بشه، گرچه حالا ممکنه همش مطبوع واقع نشه. انشاءالله هر ما را خدا منطبق بکنه با مقدرات خودش، این که آدم طبیعهش منطبق بشه با میشه که خدای سوال رقم زده و تقدیر کرده. این خودش خیلی بزرگه. خیلی از حلق خامی هایی که ما بزن بگیداریم مال همونه که زائقه مای خود منحرف شده. اگر زائقه ما زائقه سالمی بود، اون چه خدا مقدر بکنه شیرین ترین چیز ممکنه. اون تا زائقه وقتی بیمار میشه از اون حد تعادل طبیعیش منحرف میشه و چیزهای شیرین رو آدم تلخ احساس میکنه. مثل مریض ها رو دیدید دیگه، مریض هایی که حالا بعضی از بیماری هایی رو دارن زائقه شون به هم میریزه. شما شیرین ترین چیز هم که میدید میخوره این بیمار یه عجب تلخ عجب اون چیز تلخ نیست. زائقه این بیمار در واقع از اون حالت سلامت خارج شده. ما هم اگر تلخی هایی تو زندگی احساس میکنیم عمدتا مال همینه که زائقه ما منحرف شده، از این حد تعادل فطری و طبیعی خودش بیرون رفته. این مثال رو زدم از اون غالبا شنیدن از من که اگر شما یه فرد سالمی رو که معتاد به دود و معتاد به مواد دخانی نیست این رو بخواید یه سیگار بشنید بکشه، ببینید چقدر رنج میبره، چقدر به صرفه میمسه سرش پیش میره، یا اگه داره داخلی به اتاق بزنید به سیگار زیادی هست اصلا نفسش میگیره، قلبش میگیره، کلافه میشه، میزنه، نمیتونه تنفس. این مال یه آدم میگاه. اما اگر همین آدم بره معتاد به سیگار بشه و سالها سیگار بکشه، اما اگر یه روز این دود وارد رویش نشه کلافه، یعنی این به هم از این تعادل فکری بیرون آمد، حالا دیگه دود لذت میبخشه به تنفس توی از هوای آزاد و هوای لطیف برای او رنجاور خواهد. اگر سیگار بشنره که صداقت این در اون در میزنه ولی به هر قیمتی شده یه نخ سیگار پیدا کنه و دود کنه و این دود رو کلیه خودش برو بده تا راحت بشه. از ذر خلقیات و نوریات هم اینجوریه. انسان وقتی از اون فطریات خودش جدا میشه معتاد میشه به بیماری محبت دنیا و کشیده میشه به سمت متضاد با فطرت شما ظاهرش تغییر میکنه. وقتی گاهی به خدا مقدر کرده این به ظاهرش شیرین نمیاد. و الا اگر انسان سلامت خودش رو دوباره به دست بیاره مثل یه معتادی که نرجه اعتیاد میکنه و بعد از این مدت تمام آثار اعتیاد از وجودش میره دوباره به حالت سلامت برمیگرده، انسان هم بتونه این اعتیادهای اخلاقی و روحی رو که داره اینها رو از دستش خلاص بشه، اون وقت خواهد دید که تمام مقدرات الهی شیرین‌ترین چیزه، قابل تصوره و به کام او و به ذائقه او بسیار شیرین. اینه که حالا گفتم اگر چیزایی که میگم که بوده به کام ما شیرین نباشه، ولی انشاءالله لااقل ذهن ما متقاعد بشه تا کم کم کام اون ما هم همسو بشه. گرچه حالا عزیزم اکثریتشون میدونم که ذائقهشون هم الحمدلله ذائقه پاک و فطری. خب وارد این بحث بشیم به طور ببینید از دیدگاه اسلام منزلت انسانی زن و مرد کاملا با هم برابر. آیات فراوانی تو قرآن کریم داریم که وقتی به زن و مرد به عنوان یک انسان نگریسته شده هر دو در یک تراز قرار داده شده. حالا من بعضی از آیات رو اشاره کنم. ببینید قرآن کریم می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرة و اجرا عظیما. آیه 35 سوره یاسین می‌فرماید کسانی که در برابر خدا تسلیم باشند، می‌خواد زن باشند، می‌خواد کسانی که دل به خدا سپرده باشند و ایمان به خدا سپرده باشند، میخواد زن باشه، میخواد کسانی که فرمانبر و مطیع خدا باشند، میخواد زن باشه، میخواد کسانی که صدق داشته باشند، میخواد زن باشه، میخواد کسانی که پاکدامنی داشته باشند، خواه زن، خواه کسانی که فراوان یاد خدا باشند، چه زن چون این گونه افراد رو خدای متعال براشون مغفرت و اجر عظیم تدارک دیده. ببینید اینجا که جنبه های معنویه یک سر سوزن بین زن مرد خواهد. یا این آیه 124 سوره نساء می فرمد و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. می فرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که ایمان داشته باشه، این فرد میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، این گونه کسان وارد بهشت میشن و سر سوزنی با اینا ستمه میشه، حقشون پذیرفته میشه. یا آیه 40 سوره غافر می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. می فرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه، خواه مرد خواه نه، این گونه کسان وارد بهشت میشن و به غیر حساب بی حساب رزق الهی نصیبشون میشه. آیه 195 سوره آل عمران فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضهم من بعض. فرمود خدا پروردگار اونها اجابت کرد خواسته اونها رو و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای رو خواه مرد باشه خواه زن ضایع نمی کنم. بنابراین ببینید اونجایی که بحث ارزش های انسانی یک سر سوزن خدای متعال بین زن و مرد در قرآن کریم تفاوت قائل نشده. جنبه های انسانی ناظر بر روحه. ببینید ما لااقل سه لایه داره وجوده، یکی این جسم درونی لایه روحین وجوده، دوم نفس ما یا روان ما که جایگاه خصلت ها و خلقیات و روحیات و گرایش ها و امثال این ها، و سوم روح که قانونی ترین و اصلی ترین بخش وجود است. خب ببینید، اگر ما جنبه روح رو فقط در نظر بگیریم، یعنی اگر ما هم این قدرت رو داشته باشیم که این قدرت قابل بود از کار بردن، اولا خلع بدن کنیم، خلع بدن کنیم، یعنی از بدن اون بدار کار سنگیتر اینه که خلع نفس رو کنه کنیم، یعنی از نفسش هم جدا بشه. این دو دست لباس رو از تن خودمون در بیاریم، دیگه در داخل این فضا ما زن و مردی نخواهیم داشت، یه موجود واحدی داریم به نام انسان، یعنی روح انسانی مذکر و مؤنث نداره، یعنی تو بعد روح انسانی ما زن و مرد نداره. خدا روح‌ها رو که آفرید، در واقع این ارواح همه و نفخت و فیه من روحی از روح الهی که از امر ربم در واقع نشسته، هیچ تفاوتی به این زن نداره، یعنی اصلا تو مرتبه روح زن و مرد وجود نداره، یه موجود واحدی داریم جنسیت اونجا حضور نداره اصلا به نام انسان. دقت کردیم؟ خب حالا خدای متعال وقتی که خواست ارواح رو بفرسته به این عالم، این ارواح رو دو دسته کرد، ارواح که عین هم بودن، به یه دست از اینا یه دست لباس روح و یه دست لباس زیر مردانه داد، به یه دست از اینا یه دست لباس روح و یه دست لباس زیر مردانه. لباس روح یعنی بدن، لباس زیر یعنی روان نفس. پس در بعد روح اصلا ما زن و مرد نداریم و اون چیزی که اصل انسانیت انسان به روح مرتبط روح انسان ازا در اینجا هیچ در زنی بین زن و مرد قرآن نخواهد و قرار نداریم. حالا این روح ها بر اساس طراحی که خدا برای نظام این عالم کرد به دو گروه تقسیم شدن، زنها و مردها. خدای متعال یه سری وظایف و نقشهایی رو برای زنها، یه سری وظایف و نقشهایی رو برای مردها در واقع پیش بینی کرد، متناسب با این وظایف و نقشها سرمایه ها و امکاناتی به هر کدوم از این دو داد. یعنی جسم و نفس زن سرمایه ها و امکاناتی برای اون نقشی که خدای متعال تو آفرینش برای زن تو این عالم قائل شده درش هست، جسم و نفس مرد هم سرمایه های ویژه‌ای برای اون نقشی که خدا در آفرینش برای مرد تو این عالم قائل شده درش وجود داره. متفاوت سرمایه های متفاوت و این دو نقش متفاوت هیچ تفاوت ارزشی بین زن و مرد ایجاد نمی‌کنند. اگر به هم مثال بزنم، مثالی که عزیزان بعضیش می‌شنیدن از من، ببینید در داخل یک سازمان مدیر اون سازمان فرض کنید دو تا معاون داریم، یکی معاون اداری سازمان، یکی معاون مالی این سازمان. این دو تا معاون، این دو تا شخص معاون از نظر تراز سازمانی با هم همتراز، هیچ کدوم بالاتر از دیگری نیستن، هر دو معاون، هر دو حقوقشون رو یه میزان حق در واقع حقوق یک معاون رو سازمان میدن، منزلتشون اختیاراتشون هم یه میزان درست شد. اما دو حقوقه وظایف تخصصی متفاوت دارن، اونی که معاون اداریه باید برنامه‌ریزی های پرسنلی رو بکنه، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی بکنه، نظارت ارزشیابی نیروی انسانی و امثال اینها، کارهایی که در رابطه با جذب و استخدام و انتصاب و ارتقا و بازنشستگی و امثال اقدامات برای نیروی انسانی سازمان انجام بده. اون دیگری که معاون مالیه، او باید برنامه‌ریزی ها رو بر اساس معیارهای مالی تبدیل کنه به بودجه، برآورد کنه بودجه رو، بودجه رو پیشنهاد بده، بره دنبالش رو به تصدیب برسه، بعد که به تصدیب رسید نظارت کنه بر اجرای بودجه، این اجرای بودجه و بعد هم که اجرا شد نظارت بعد از اجرای بودجه، در واقع وظایف مالی سازمان رو این طور بده. ببینید دو تا معامله با دو تا شرط وظایف تخصصی هم بده. خب کسی رو که ما میخواییم بذاریم معاون اداری این مؤسسه، باید تحصیلاتش و توانمندی های تخصصیش در حوزه مدیریت اداری باشه. کسی که میخواییم بذاریم مدیر مالی این مؤسسه، باید تحصیلات و تخصصیش در حوزه امور مالی باشه. ببینید دو شرح وظیفه مختلف، دو نوع تخصص مختلف رو انتظار داره. در حالی که این دو تا معاون گفتم از نظر تراز سازمانی هر دو هم ترازه، هیچ کدوم بالاتر از این جاست. زن و مرد در نظام آفرینش اینجوریه، دو تا معاونت هم تو سازمان خدمت، دو تا معاون. این معاون به تناسب وظایفی که داره، سرمایه ها و توانمندی های در وجودش قرار داده شده، او معاون دیگه هم به تناسب وظایف دیگری که داره سرمایه های دیگری درش قرار داده شده. دقت کردیم زن و مرد واقعا در بعد نفس و جسم با هم متفاوت هست، هیچ خانم عاقلی نمیتونه این رو اتفاق کنه. کاری نداریم به یه گروهی از فمینیستا که امروز حرفهایی میزنن که عقل هر کودک عاقلی به اون میخنده، ولی واقعیت این است که زن و مرد در بعد جسم و در بعد نفس با هم متفاوتن. حالا جسمش که هیچ دیوانه ای هم نمیتونه این کار کنه، تفاوتش رو که برسه به عاقلان، در بعد نفس و روان هم واقعا این تفاوت رو آفرینش شد. یه حرفایی که فیزیکدان میزنن که نه، برخوردهای اجتماعی متفاوت با زن و مرد سبب شده که زنها ظریف‌تر، لطیف‌تر، شکننده‌تر، عاطفی‌تر باشن، مردها میتونن پرطلاوت‌تر، جدی‌تر، قوی‌تر باشن. اینا حرفای مفت و واقعا از نظر علمی این حرفا هیچ جایگاهی برای پذیرش نداره. واقعا نوزاد دختر و نوزاد پسر از همون روز آغاز تولد با هم تفاوت دارن. تو سنین کودکی که هنوز بچه هنجارهای اجتماعی نشناخته، برخوردهای متفاوت جامعه رو ندیده، اما شما میبینید از هم ماهای اول دختر بچه و پسر بچه با هم متفاوت هم این سرمایه ها در آفرینش در این ها متفاوت قرار داده شده. الان اگه حالا بنابراین خدای متعال این دوتا معاونت رو به عنوان مکمل هستن، زن و مرد مکمل هستن، هیچ کدوم توفیبی نیستن که بگیم از مرد زن توفیبی مرد یا از زنه، که حالا فمینیستان میگن دیگه، فمینیستان حالا میگن از زنه و مردا تو خیلی زن ها هستن. از نظر اسلام هیچ درسته. اساسا شما میدونید اسلام با جنسیت محوری مخالف، جنسیت و محور قرار نمیده برای جنسیت مدار، نه مذکر بودن نه مؤنث بودن هیچ کدوم دلیل شرافت نیست. در واقع اسلام ارزش مدار، در واقع رو ارزش های واقعی هست. دیدید آیات دیگه، ایمان، عمل صالح، صدق، تسلیم، اینا ارزش هایی که زن و مرد میشه. نه مرد بودن مرد شرافتی است برای مرد، نه زن بودن زن شرافتی است برای مرد. اون چیزی که شرافت هست، ارزش هست، ارزش های واقعی هست. خب، نقش مادرانه ای که خدای متعال برای انسانسازی به زن سپرد، اقتضاء لطافت، اقتضاء عواطف بسیار طبیعی میشه. لذا خدای متعال در وجود زن عاطفه بسیار قوی داده که مرد از چنین عواطفی محرومه. یعنی عواطف مرد خیلی ضعیف‌تر از عواطف زن است. لذا اگر بخواییم مقایسه کنیم مرد و زن رو از نظر عاطفه، مردها ناقص العاطفه، زنها کامل العاطفه در مقایسه ها. یعنی اگر کمال عاطفه رو بگیریم این چیزی که در زنه، مرد چه ناقص العاطفه. زن عواطف بسیار قوی داره و این عواطف بسیار قوی است که به اون این توانایی رو داده که بتونه انسان بسازه، انسان پرورش بده. یعنی نقش مادر باشه. از اون طرف مرد رو هم خدای متعال بهش صلابتی داده، جدیتی داده و حسابگری داده. یعنی عقل جزئی ها، دو جور عقل داره، اینم بد نیست. یه عقل الهی داریم که به موجب روایات العقل ما عبد به الرحمن و سجد به الجنان، عقل اون چیزی که خدای رحمان با او عبادت و بندگی میشه و به وسیله او بهشت الهی کرد میشه. این عقل جایگاهش در روح و زن و مرد هر دو در شیر. اما یه عقل جزئی داریم یا عقل حسابگر، اون عقلی که تمشیت امور مادی این عالم رو میکنه، عقلی که چوته میزه حساب میکنه تمیزیات سودیزیات اینا رو مهمتگه میکنه، به این میگن عقل ابزاری، عقل جزئی. در مرد این عقل ابزاری و عقل جزئی یعنی عقل حسابگر، عقل کاسبکار، عقل نمیدونم چوته بنداز، این عقل در مرد قوی تر است. زن موجود عاطفی تری، مرد موجود حسابگر تری. زن موجود عاشق پیشه تری، مرد موجود تاجر پیشه تری. اینجوری میشه. این که میگن مردها کامل العقل، زنها ناقص العقل، نه اون عقل الهی هست. اون عقل الهی زن و مرد باشه. همونطور که گفتم مرد ناقص العاطفه در برابر عواطف قوی زن، زن هم ناقص العقله، یعنی اونقدر اهل سوچه انداختن و حسابگری و سودیان اینا نیست، اونقدر کاسبکارانه به زندگی نگاه نمی کنه، لطیفتر و عاطفی‌تر نگاه می کنه، راحت‌تر می کنه از مسائل مادی بگذره. این عقل در مرد قدیم. خب اون عواطف لطیف زنانه، عواطف قوی و اون لطافت‌های عاطفی زنانه و جسم زن مناسب از خانش انسان سازی برای زن و اون در واقع خشونت هیکر مردانه و قوتی که در جسم مرد و از اون طرف در واقع جدیت و کمتر عاطفی بودن و بیشتر حسابگر بودن، این هم متناسب است با تمشیت امور مادی این آدم. این در واقع یک تقسیم وظیفه به گفتم دو تا معاونت هم هیچ کدوم برتری بر دیگری ندارن. یه تقسیم کار خدا تو آفرینش کرد تو این عالم و به هر کدوم از این دو جنس سرمایه های متناسب با ایفای اون نقش تخصصی که براشون در نظر گرفته بود رو عطا کرد. بذار اینجا اصلا مداد برتری قرار نمیده. گاهی خود آدم میبینه بعضی از خانم ها حالا خصوصا تو غرب با اون تفکرهای کمونیستی افتخار میکنن که نقش مادرانه رو ترک کنن و نقش مردانه رو عهده بگیرن. گمان میکنن خیلی رشد کردن، خیلی بالا آمدن. در حالی که این تفکر بسیار بده. فرض کن حالا یه خانم اگر شد مهندس معدن و رفت تو 200 متری عمق زمین و زغال سنگ استخراج کرد، این کارش واقعا ارزشش بالاتر از کاری که یک انسان داره میکنه. شد یه مهندسی پل ساخت، شد یه مهندسی جاده ساخت، شد یه مهندسی یه ساختمان ساخت، یه برج مسکونی ساخت. این فکر میکنید نقشش مهمتر شد از نقش انسان سازی؟ شما میدونید هر حرفه‌ای، هر شغلی ارزشش به محصولی که تولید میکنه. بخوام بگذارید ببینم نقش انسان سازی بالاتره یا نقش ساختمان سازی، نقش اتومبیل سازی، نقش جاده سازی، نقش پل سازی، کدوم نقش بزرگ است؟ اینه که افتخار نیست، رشد نیست، این یه نگاه بسیار غلطه. یعنی من متاسفانه ارزش های بلند و بزرگی که بودشه رو نشناخته که وقتی که بهش میگن نقش زنانه رو ایفا کن احساس میکنه که دارد او رو تحقیر میکنه و اگر اون نقش زنانه خودش رو رها کنه و بیاد در کارکتر رو در سیمایی یک مرد تو جامعه ظاهر باشه خیلی روش کرده. یه نوع خود کمبینیه، خود ناباوریه. زن اگر عظمت نقشی رو که خدای متعال تو آفرینش رو سپرده بشناسه اون وقت میبینه که نقشش بسیار مهمتر از نقش مرده. کاری رو میتونه انجام بده که هیچ مردی نمیتونه انجام بده. این مرد میتونه پل بسازه، زن هم میتونه بیاد درس پلسازی بخونه بسازه، اما این نقشی که زن میتونه ایفا کنه یعنی انسان بسازه، این نقش رو از مرد بر نمیاد انجام بده. چرا؟ چون سرمایه لازم برای ایفای اون نقش رو مرد نداره. اون عاطفه قوی و عظیمی که خدا در وجود زن قرار داده به اون حلمی میده، صبوری میده، ایثاری میده که میتونه اون نقش بسیار عظیم مادرانه رو ایفا کنه و یک انسان بسازه. ما مردا نداریم،
عواطف به اون قدیمی رو بذار اون حوصله رو نداریم که دیدید مثلا گاهی اوقات این بچه های کوچولو دو خوستن بچه های شیرخواره که دیگه استدلال و یعقل سرشون نمیشه این بچه مثلا 6 ماهه شروع کرده به کیور زدن مادره قصده شده میگه بابا یه دقیقه دو نگرش دار دست مرده که میده مرده یه خود باش بر میده و یه خود تکونش میده و یه خود نمه راش میده و میده ساکت میده بردش میده بقل مادر میگه من رو تو
یعنی از من واقعا برزن کنم به دلیل که این حواسه تقریبه که خدا خود هم نرازده در مرد قرار نخورد لذا نقش مادران به بزرگترین این نقش تو آدم نیست و این نقش رو خدا به من سپرده این افتخار نیست من دیدم مثلا یه خانم کمونیست اروپایی خیلی هم حالا صاحب نام و اسم در جوانی خویشه رو بدای عجیب خیلی حرفایی که واقعا آدم خجالت هم نشه که بگه این دنیای به اصطلاح پیشرفته از نظر علم و دانش و تکنولوژی و تفکر یا آدمی به عنوان روشنفکر و جز رهبران یک نهضت اجتماعی این محقق که دیگه زنان نباید سر به استثمار جنسی بدن بعد دیگه فرقهای زیادی خودشون در اختیار مردها قرار بدن دیگه نباید این کارو بکنن خب خانم محترم تکلیف استمرار من به بشر چیست؟ دیگه هیچی عیبی نداره استعدادهای جنسی مردوزان رو بگیرن تو آزمایشگاه با هم ترکیب کنن انسان رو بعد تکلیف زن باید نقش بزرگ خودش رو بشناسه تا فکر نکنه که اگر اومد در خارستری یک مرد نقش ایفا کرد خیلی مهمتر شده چون این چیزی که غرب الغا کرد و این الغایش هم هدف استثمار اقتصادی داشت دوستانی که حالا مطالعات تاریخ اقتصادی رو دارن الان هستن تو عزیزان مطالعات اقتصاد هست میکردن به کسانی که جامعه شنون کسیدن میدونن وقتی که دوران صنعتی دنیای غرب شروع شد مجتمعهای عظیم صنعتی به وجود آمد شهرهای بزرگ صنعتی در اروپا ایجاد شد طبیعتاً مجتمعهای عظیم کارگری هم ایجاد شد حجم زیادی از کارگرها توی این شهرهای صنعتی جمع شد وقتی این کارگرها هم دیگر رو دیدن خودشون رو پیدا کردن دیدن یا قدرت دیدن از اون برم سرمایه داری طبق قانون مصرف در واقع سعی میکرد با کمترین دستمزد بیشترین کار رو از کارگرا بگیره خب این استثماری که سرمایه دار میکرد از این کارگرا محیط های کار بسیار آلوده از نظر بهداشتی به شدت پایین و شرایط کار بسیار سخت ساعت کار بسیار طولانی و مزد هم بسیار اندک خب کم کم این کارگرها جمع شدن همدیگر رو پیدا کردن شروع کردن در قالب سندیکاها سازماندهی شدن و مبارزات سندیکالیستی شروع شد اعتصابها حرکتهای اعتراض‌آمیز توسط کارگرها در شهرهای صنعتی و چرخ صنعت داشت به توقف می‌کشید اینجا سرمایه‌دارا به یک ترفند دست دادن گفتن چیکار کنیم خودمون از شر این کارگرهای معترض نجات بدیم گفتن بهترین کار رفتن به سمت کودکان و زنان بچه های کم سن و سال اینا میتونن نیروهای کار بسیار ارزان قیمتی باشن که قدرت اعتراض و نمیدونم اعتصاب و اینا ندارن زن ها هم همین منتها زن نقش مادرانه سخونه داشت میکنه برای اینکه زن را از سخونه بکشن بیرون این در واقع داستان های بحث برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و یه حرفا ترفند در واقع سرمایه‌دارها بود اومدن اینا رو مطرح کردن که زن تو چی کمتر از مرده چرا بشینی گوشه خونه باید بیاد تو جامعه باید نقش ایفا کنی تو خیلی هم بهتر تو یه چیزا رو کشیدن از خونه ها بیرون آوردن تو کارخونه ها با حقوقی بسیار نازل‌تر از اون چیزی که به مردهای کارگر می‌دادن اینا رو به کار گرفتن تو شرایط کار بسیار بد و نامناسب و این زنها دیگه قدرت اعتصاب و تظاهرات و افسانه حرفا نداشتن در واقع این شعارهایی که بحث از برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و امثال حرفا هرفندی بود که سرمایه‌داری برای به دست آوردن کارگرهای با مزد کم و بدون نیروی اعتراض و اعتصاب به کار برد به هر صورت من اینجا یه نقطه ای رو تو پرانتز بگم بعد نیست تا بحثم خودم باز کنیم این عواطف قوی که خدا به زن داده غیر از این نقش عظیم مادرانه ای رو که به او امکان میده ایفا کنه، تو بازی سیر و سلوک عرفانی هم براش یه تحمیلی هست. حالا خانوما این رو قدر بدونن، از این منظر هم تحصیل بدونن. میدونید تجربیات عارفانه مستلزم عبور از این حجاب عالم طبیعت رو. این عالم حس و عالم طبیعت حق این عالم رو همون عقل حسابگر ما میسازه و چون این عقل حسابگر در مرد قوی تر از زنه، این فقر خیلی قوی تر و خصوصه به سنال نفر برای مرد ساخته میشه، برای زن این فقر نازم هست. بعد این فقر چجوری میشه شکاف و عبور کرد از این پرده عالم حس و حجاب عالم حس و رفت ملکوت به عالم پرواز؟ تنها نیرویی که بدون این سقف رو بشکافه نیروی عشق. این جایگاه بلندی که عشق و عرفان داره یکی از جنبه‌هاش با نیروی عشق میشه این سقف رو شکافه. حالا نگاه کنید مرد چون اون عقل حسابگرش قوی تره، این سقف خیلی فطورتر و مستحکمتر ساخته شده براش، و چون نیروی عاطفش ضعیف تره، زوری هم که داره برای شکافتن این سقف کمتر. اما زن چی؟ زن چون اون عقل حسابگر درش اونقدر قوی نیست مثل من، لذا اون سقف خیلی نازک و شکننده است براش. بعدم چون عاطفه بسیار قوی داره، نیروی شکافتن و پاره کردن این حجاب هم براش خیلی بالاتر. لذا خانم ها اگر بیفتن تو بازی سیر و سلوک عرفانی، تجربه های معنوی و عارفانه برایشون خیلی دستکی لذیذتر از مرد دیگه‌تر مارفت شده. این هم حالا خواستم بدونید که این عاطفه‌ای که خدا به زن داده چیز گران بخواهید. حالا اینجا این نکته رو بگیم، اونایی که بحث برابری زن و مرد رو می کنن، در واقع دارن غافل می کنن زن و مرد هر دو رو از سرمایه های ویژه‌ای که خدا در جنس مرد به طور خاص یا در جنس زن به طور خاص قرار داده. شما دو تا دایره متقابل رو در نظر بگیرید، یه فضایی دارن مشترک، یه فضایی هم دارن اختصاصی. مرد و زن اینجوری هست، یه فضای مشترک دارن، یه فضایی اختصاصی دارن. وقتی گفتیم زن و مرد برابرن، باید چگاه کنیم؟ فقط اون فضای مشترک رو مطرح کنیم، یعنی زن رو از اون سرمایه های اختصاصی خودش غافل کنیم، مرد رو هم از اون سرمایه های اختصاصی خودش. خب این خدمت رو زن و مرد داریم، سرمایه های ارزشمندی که وجودشون رو از چشمشون مخفی کردن. زن و مرد باید برن اون سرمایه های ریشه خودشون رو بشناسن، کشف کنن، بعدش بیشترین بهره برداری رو بکنن. این هنر نیست که ما زن و مرد رو غافل کنیم از این سرمایه های اختصاصی که خدای متعال در وجودشون قرار داده. خب حالا از این مقدمه بگذرم، نکته دیگری رو هست. ببینید قرآن کریم در یکی از آیات فرمود الرجال قوامون علی النساء، مردها قوام بر زنان. خب این آیه گاهی اوقات دستاویز همین شبهه ها قرار گرفته که ببینید پس اسلام مرد سالاری داره دیگه، دیگه مردها حاکمه، در حالی که گفتم در اسلام ما اصلا جنسیت سالاری نداریم، ارزش سالاری داریم. میگه فضل الله المجاهدین علی الخارجین، میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ببینید میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا بحث جنسیت نیست، تقوا، علم، ایمان، مجاهدت در راه خدا، اینا معیار ارزشه. اسلام ارزش سالار، جنسیت سالار نیست. اما به استناد این آیه سوء استفاده میکنن و میگن ببینید پس اسلام مرد سالاره، یه از رجال و قوام نهاره. من این آیه رو یه توضیحی بدم. واژه قوام از نظر لغوی وقتی که شما برید مراجعه کنید، قوام یعنی قیام کننده امر با شایستگی و با توانمندی، یعنی کسی به یه امری قیام بکنه، برخیزد برای انجام بده. نمونه‌اش تو قرآن داریم، میگه اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموال شما که خدا او رو مایه قیام شما قرار داد. دقت میکنید؟ خب حالا من تو بعضی از کتابای لغت نگاه کردم، همین قوام رو ببینیم یعنی چی. تو کتاب اقرب الموارد میگه قام الرجل المرأة، قام به شأن ما، قام به کفایت دید. این که مرد قائم بر زنه یعنی این که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و برای تأمین نیازهای زن. معنی قوام. تو کتاب لسان العرب میگه قوام به معنی المحافظت و الاصلاح. این که مرد قوام زنه یعنی مرد مدافع و حامی زنه و مرد در واقع مصالح زن رو باید تأمین بکنه. تو کتاب تاج العروض میگه یقوم به امرها و ما تحتاج الیها، القوام المتکفل بالامر. پس قوامون علی الرجال یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کار زن و اون چیزی که زن به او احتیاج داره. مرد وظیفه‌اش اینه که قیام کنه برای تأمین مایحتاج زن، و قوام یعنی کسی که متکفل انجام کار کنه. این تو تاج العروض. خب این که فرمودن الرجال قوامون علی النساء، حالا باز تو تفسیرها بگم، تو تفسیر جامع الاحکام مال طبی میگه ای یقومون بالنفقه علیهن و الذب عنهن، میگه این که مردها قوام بر زنانن یعنی قیام میکنن برای تأمین هزینه های زندگی زن و دفاع از زن در برابر خطرات. این معنی قوام به معنی سالار اصلا نیست. باز تو تفسیر بیضاوی میگه القوام القیم و بالمصالح و تدبیر و الاهتمام بالخیر. قوام یعنی کسی که قیم میشه برای تأمین مصالح و تدبیر و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تفسیر غریب القرآن نیشابوری باز میگه القوام الذی یقوم به امرها و یهتم به حفظها. قوام یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تو تفسیر عزیزان بازمونی میگه القیم مبلدی یقوم به امر غیرهی و القوام و القیام مبالغه کنه. میگه قیم کسی که قیام میکنه برای امر انجام کار یه شخص دیگری، قوام و قیام هم مبالغه کنه. این رجوع به قوام. تو تفسیر المیزان یه حدیثی یه زنی سوال میکنه از پیغمبر، چون این ادامه این الرجال و قوامون علی النساء هست که به ما فضل الله، به اعتبار اون فضیلتی که خدا بر یکی از اینها بر دیگری داده، این فضیلت حالا چیه؟ به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. ببینیم این فضیلت چیه. این فضیلت در واقع این برتری، برتری ها دو جوره، یه وقت برتری موهبتیه یه وقت برتری اکتسابیه. اون چیزی که انسان به خاطر اون مورد ستایش قرار میگیره و برای انسان ارزشه برتری های اکتسابی، نه برتری های موهبتی. اون چیزی که من هیچ هنری نداشتم در کسبش، در به دست آوردنش، که طبیعتا ستایشی هم در موردش نمیشم، اون چیزی که خودم به دست آوردم با زحمت و تلاش خودم، اون من رو شایسته ستایش و من رو ارزشمند میکنه. حالا این فضیلت هایی که در این آیه آمده، فضیلت هایی که ناظر بر جنبه های موهبتی اصلا جنبه های اقتصادی نیست، اونا چیه؟ یکی گفتم این عقل حسابگریه که خدای متعال به مرد داده قوی تر از زن. دوم اون قدرت جسمانیه که خدا به مرد داده بیشتر از زن. این برتری مرد در حسابگری و در نیروی عضلانی و قدرت جسمانی، این برتری سبب شده که به اون محبل بشه که کارهای زن رو تو باید انجام بدی، باید تو از زنت دفاع کنی، اگر زنت یه نیازی داشت تو باید بری قیام کنی به رفع حاجت اون. این هیچ دلیل شرافتی برای مرد نیست، این فضیلت فضیلت در واقع اکتسابی نیست، مرد خودش نرفته تلاش کنه که اینا رو بدن. دقت کردیم؟ هر جنبه فضیلت دیگر هم به ما انفقو من اموالهمه، میگه به خاطر اینکه مردها انفاق میکنن از مال خودشون، هزینه میکنن، تأمین میکنن هزینه های زن رو، اینا که سبب شده که مرد در واقع نقش قوامیت رو زندگی پیدا کنه. نتیجه این قوامیت مرد بر زن در واقع تکلیف و وظایف بیشتری که به دوش مرد قرار گرفته، نه حقوق بیشتری برای مرد. دقت میکنیم این که مرد وظیفه داره از زنش دفاع کنه، این وظیفه است، این امتیازی نیست برای مرد. این که مرد وظیفه داره بره کار کنه، هزینه زندگی زنش رو تأمین کنه، این که امتیازی نیست برای مرد. بگیم امتیاز باعث شده تا مرد رو بهش امتیاز بده به زن نبده، این یک تکلیف به دوش مرد گذاشته شده. دقت کردیم اینا بیشتر تکلیف تا بوده و این برتری به هیچ وجه موجب این نمیشه که حقوق زن کمتر از مرد باشه یا حقی از زن سلب بشه. مثل چی؟ مثل حق مالکیت. حق مالکیت برای زن و مرد یکسان است. یا حق رأی مثلا برای زن و مرد یکسان است. دقت کردید؟ اون چیزی که عرض کردم سبب شرافت میشه، اون چیزایی که شخص با تلاش خودش کسب مثل صلاحیت ها، مثل ایمان، مثل علم، مثل تقوا، این ها که تو از نظر انسان ملاک شرافته و اینا هیچ کدوم تو این آیه من به نظر در واقع به زن معافیت از یه سری از تکالیف داده شده تو اسلام. خب در واقع تکلیف جهاد کردن از توش شما برداشته شده، این امتیازی نیست که به مرد دادن، تکلیفیه که از توش زن برداشتن. این که به مرد گفتن آقا تکلیف کار قضاوت که این کار سخت و پرمسئولیتی رو دوش تو، از دوش زن ما برداشت میدیم تکلیف کن، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این تکلیفی که از دوش زن برداشتن. کار قضاوت کار بسیار شاق و حساس و بسیار خطرناک که کوچکترین اشتباهی درش موجب مسئولیت بسیار سنگین و عصبی میشه، حق یک انسانی رو تضمین میکنه. خب الان خدا این بار رو از دوش زن برداشته، خودش رو دوش مرد باید این بار رو دوش باشه، این در واقع سلب حقی از زن نیست. یا مثل جهاد کردن، در واقع جهان بینی اسلام چون دنیا اصلی نیست، در نتیجه امتیازات بر اساس جنبه های دنیوی اصلا سنجیده نشده. گفتم امتیازات بر اساس جنبه های معنوی و جنبه های انسانی و جنبه های اخروی در واقع سنجیده شده و ملاک در واقع تو اسلام در امتیاز اون چیزی که انسان رو به قرب الهی می‌رسونه. به تعبیر دیگه فضیلت های واقعی که همون علمه، همون ایمانه که آیات رو خوندم، مرمود امن اکرمت من لله هم خواهون فرمود حلی از سب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فرمود یعنی فعل الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. در این فضیلت های واقعی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. اون فضیلت های معنوی در واقع که جنبه های تکوینی داره عمدتا، اینها سبب مسئولیت های متفاوتی است که به دوش مرد قرار گرفته و از دوش زن برداشته شده. در واقع تفاوت های ناشی از جنسیت چون اختیاری نیست، ملاک برتری هم نمیتونه قرار بگیره. نمیشه بگم که من ببین خیلی موجود بهتری هم، خیلی ارزشمندتر از زن هم. چرا؟ چون زن صورتش من بیشتر نمیارم، من بیشتر نمیارم. این هنر زوده میگید. این جنبه های تکوینی که فضیلت ایجاد نمیکنه برای تو، بگو خودت چی کار کردی، دستاورد تلاش تو چی بود. چون اون در واقع تفاوت های ناشی از جنسیت اختیاری نیست، به اعتبار اون نه زن از مرد برتر میشه نه مرد از زن برتر میشه، ملاک ندیدن با یه نکته یه دیگری که باز عرض کنم. ببینید در بحث احکام با یه سوالاتی میشه که چرا مثلا دیه زن نصف دیه مرده، یا چرا ارث زن نصف ارث مرده و امثال این. یه نقطه رو میخوام خوب دقت بشه. ببینید اصل این که ما باور داریم که نیازمندیم به دین، این که ما آمدیم دنبال دین دیگه، درسته؟ اصل نیاز به دین نتیجه یک قضاوت عقلی و اون چیه؟ این است که اندیشه ما خودش به این نتیجه رسیده که همه چیز رو نمیتونه کشف کنه. چون اگر عقل ما همه چیز رو میتونه کشف کنه یه نیازی به دین نداشته. ببینید شما تو عرصه پزشکی خدا پیغمبر نفرستاد. چرا؟ چون مسائل پزشکی رو بشر با عقل خودش و تجربیات علمی خودش میتونست کشف کنه. خدا پیغمبر تو عرصه پزشکی نفرستاد. اما تو حوزه دین که پیغمبر فرستاد، خود این نشون دهنده اینه که عقل انسان نمیتواند همه چیزهایی رو که در حوزه دین هست اینها رو خودش کشف کنه. لذا این تمام که همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو من باید دلیلش رو بفهمم، خود این حرف به معنی اینه که نیازی به دین ما نداریم. چون اگر میشد دلیل و چرایی همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو فهمیم، خود خدا رو خودتون برید کشف کنید، کما اینکه پزشکی اینجوری ما رو بکنید خودتون کشف کنید. پیغمبر همین که ما باور داریم به نیاز به دین، یعنی باور داریم به این که تو دین یه حرفایی وجود داره که عقل ما نمیتونه چرایی اون رو بفهمه. بسم الله، نماز صبح شما دو رکعت میخونید، نماز ظهر رو چهار رکعت. چرا؟ چراییشو برای من کسی استدلال کنه؟ چرا تو ماه رمضان باید روزه گرفت؟ ماه شعبان باید گرفت؟ چرا؟ چرا تو دهه اول ماه ذی‌الحجه باید مراسم حج برگزار بشه؟ چرا در ماه رجب باشه؟ چرا؟ بله، بسیاری از چیزا تو این چراییش معلوم نیست. دقت میکنید؟ اینجوری نیست که همه یه چیزهایی که در دین آمده در دسترس اندیشه بشر باشه. عقل بشر بردش محدوده. در حیطه که برد خودش کارایی بسیار ارزشمند بوده، اما فراتر از اون دیگه نمیتونه درک کنه. همون جایی که نمیتونه درک کنه سبب میشه که ما نیازمند میشیم پیغمبر بیاد اون حرفا رو برای ما بزن. اگر ما همه چیز رو عقلمون میتونه درک کنه که دیگه نیازی به پیغمبر به دین نداشیم. پس این طمع که همه چیزهایی که تو دین آمده رو من باید چراییش رو با عقل بفهمم، این همه غلطی هستن. چون میدونید بعضی از حالا افراد هستن دیگه میگن من تا نفهمم علت این حکم چیه عملش نمی کنم. خب عزیز دل من، اگر تو میتونید چراییشو بفهمی که اصلا حکم نازل نمی شد که تو بخوای عمل کنی یا نکنی. همین که حکم الهی آمده یعنی داره بگه این چیزیه که عقل تو بهش نمیرسه، لذا من خدا باید بسگم. لذا موکول کردن عمل به احکام به این که من باید چرایی و فلسفه این حکم رو بفهمم، این در تضاد و تعارض قرار داره با اعتقاد ما به نیازمون به انبیا و به ادیان الهی. دندان این طمع رو باید بکنیم که همه چیزها رو ما باید چراییش رو بفهمیم. نه خیلی بسیاری از چیزها تو دین وجود داره که چراییش رو ما نمیتونیم بفهمیم، و اگر چراییش رو نفهمیدیم مجبدی برای این نیست که ما عمل نکنیم یا اون حکم رو انکار کنیم. گفتم این به این معنی نیست که عقل ما چیز بدیه ها، نه، عقل یه چیزیه، کار رو به محمودی داره. مثل آلا تو رشته کامپیوتر، خب ببینید کامپیوترهای مختلفی داریم با توانمندی های مختلف. خب یه کامپیوتر شما دارید، این توانمندی تعریف شده، این یه نرم افزاری خاصیه میتونه اجرا کنه. نرم افزاری که نیاز به ظرفیت بالاتر داره، این کامپیوتر قدرت اجرایش رو نداره. این به این معنی که این کامپیوتر چیزه به درد نخوری باید بندازیمش. تو هیته یه کارهای خودش چیزه بسیار دقیق و ارزشمندیه. اما فراتر از اون هیچ کارایی نداره. عقل ما فرض کنید یک کامپیوتر، این یه دامنه کارایی خاصی داره، تو این دامنه بسیار هم چیز ارزشمندی و دین هم کلی ازش تعریف کرده، اما فراتر از اون چیزهایی وجود داره که این دیگه نمیتونه بفهمه. این که من انتظار داشته باشم همه چیز رو تو دین چراییش رو بفهمم، این انتظار نابجاییه. اینجا یه نکته فارشیش باز بگم و اون نکته اینه، ببینید اگر اصلا ما عملمون به احکام بعد از این باشه که چراییش رو فهمیدین، این اصلا دیگه عمل عبودی نیست. چون اگر من فهمیدم که این آب رو بخورم، خاصیتش اینه که تشنگی من رو برطرف میکنه، و بعد این آب رو خوردم دیگه، پس به خاطر اینکه خدا فرمود بخور که نخوردم، که در واقع اطاعت از نفس خودم کردم، اطاعت از خدا نکردم. عبودیت اونجایی ظاهر میشه که آدم چرایی رو نمیفهمه و چون خدا گفته فرمان میبره. فرمان بردن به شرط فهمیدن چرایی، این یه نوع فرعونیت تفرعونه، یه نوع خدایی کردنه که من تا خودم نفهمم چرا عمل نمی کنم، هم نمی دارم. این نکته ظریفی بود که میخواستم عزیزان دقت بکنن. حالا این نکته میاد بهش موضوع احکام ضرورت. ببینید عقل ما میگه تبعیت از داناتر و از متخصص یه امر واجبه، یعنی در حوزه‌ای که من عقلم نمیرسه از اون که دیگه عقلی نمیرسه باید تبعیت کنم. بیمار که شدم باید من میشه پزشک متخصص، چرایی تجویزهای اون پزشک متخصص رو من نمیتونم درک کنم که چرا میگه این دارو رو بخور، چرا میگه این آمپول رو تزریق کن، چرا میگه این دارو رو قبل از غذا بخور، چرا اون رو میگه بعد از غذا بخور. اما چون اعتماد دارم به تخصص او، هر چی گفت اطاعت میکنم دیگه. خدای متعال لااقل منظور یه دکتر که بیش از ما سرش میشه که چطور ما پیش پزشک که میریم نمیگیم تا من چرایی تجویزهای تو رو نفهمم نسخه به عمل نمیکنم، اما پیش خدا که میرسیم میگیم تا ما چرایی احکام تو رو نفهمیم هم به احکام تو رو نمیکنم. دقت کردیم؟ خب حالا این یه نکته در رابطه با احکام زمان. نکته دیگه اینه، ما با شناختی که از خدا و آفرینش داریم، خدای متعال این عالم رو بر پایه حق و عدل آفرید و هدفمند آفرید. خدا فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، یعنی نظام آفرینش بر اساس حق برپا شد. یا در حدیث داریم بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدل برپا شد. حالا این خدایی که بر اساس عدل جهان را آفریده، بر اساس حق جهان را آفریده، هر موجودی رو بر اساس مقتضیات فطری و آفرینشی خود اون موجود به سمت کمال سوق میده. قرآن فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خب حالا این خدای عادل محال ذره‌ای به هیچ موجودی ظلم نکنه. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا یک سر سوزن هم به هیچ بنده‌ای ظلم نکنه. لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره‌ای به هیچ یک از انسان ها ستم نمی‌کنه. میخواد مرد بشه میخواد خب خدای عادل آیا در حکمی که بعد کرده میاد حق زن رو تضییع کنه؟ میاد ظلم بکنه؟ ظلم یا افراط یا تفریط دیگه، یا یه باری سنگین‌تر از اون چیزی که شما میتونید بردارید به دوشتون بذارن این ظلم، یا اینکه ظرفیت هایی که دارید رو راکت بگذارن، اینم ظلم. و خدا هیچ کدوم از این ظلم نمی‌کنه، چه در رابطه با من چه در رابطه با من. نمیاد باری سنگین‌تر از اون چه که در طاقت اونه رو دوشش بگذاره که بعد به اون محبت کنه، چه ظرفیتش در اون قرار نداره تو آفرین، و نمیاد اون چیزی که ظرفیتش در اون هست اون رو راکت بگذاره و غیر فعال و رهاهای تعقیب را بکنه. احکام اسلام بر اساس ویژگی‌های تکوینی زن و مرد برای زن و مرد مقرر شده. اصلا جنبه اعتبار و عمومی نداره. حالا به بعضی از این احکام اشاره دارم، مثلا حکم ارث زن و مرد با هم فرق. خب ببینید، یه وقت آدم جاهلانه میخواد بحث کنه، یه وقت میخواد بحث ارثی کنه. بله، اسلام گفته که برادر دو برابر خواهر ارث میده. شما میدونید اسلام یک سیستم، یک نظام، از داخل یک سیستم یک جور رو نمیشه کشید بیرون و جداگانه رو تجزیه و تحلیل کرد. سیستم خاصیتش اینه که ساب سیستم ها و خرده نظام ها در داخلش در تعامل با هم دیگه هستن، در جور و ستب با هم دیگه هستن. اگر این جور رو از اون سیستم بکشی کنار، دیگه اون شخصیتی که داخل اون سیستم داشت نداره. و اگر در بیرون اون سیستم روش مطالعاتی انجام بدی، اون چیزی که میشناسی واقعیتی که او در داخل اون سیستم داشت نیست. خب نظام احکام اسلام یک سیستم پیوسته. اگر در داخل این نظام پیوسته شما نگاه کنید، ببینید تمام احکامی که وجود داره همه دقیقا عادلانه و منطقی برد و زندینی از ارث رو میبره و مرد دو برابر رو میبره. چرا؟ خب شما بخشای دیگر احکام دین رو نگاه کنید. همین الان اشاره کردیم مرد قوام همسرشه، یعنی وظیفش اینه که نیازهای همسرش رو زندگی تأمین کنه. زن میلیاردر باشه، هیچ وظیفه‌ای نداره، دیناری از اون دارایی رو زندگی خانوادگی هم بده. تمام تأمین هزینه زندگی مشترک خانوادگی به عهده مرد. خب این وظیفه سنگین، حالا یه زن و مرد دارن کنار هم زندگی میکنن، این زن یک دوم و اون مرد به اندازه یک کامل ارث برده. این زنه این یک دوم خودش رو پسندار میکنه، یه سرش هم نباید خرج کنه. اون مرده اون یه قسمتی که دریافت کرده رو باش کنه، یه بین خودش رو زنش تقسیم کنه. درست شد؟ این مرده اون یکی که بر یه دومه که مادر بوده که دومه میشه مال زنه، زنه هم که یه دومه پدرش بره و او یه دومه زنه با اون یه دومه هم که از شوهرش میگیره میشه یکی کامل. مرده برش میکنه میمونه یه دومه برش میگیره. این کجا به زن دون شده؟ زن که دیه یه آقله بر مرده و امثال اینا. یعنی میخوام بگم اگر احکام رو بریم در داخل سیستم نگاه کنیم، اون وقت میبینیم کجا هم خدمت تجیز میشه، کجا هم خدمت تجیز میشه. دیگه میگم بعد اگر مردی زنی رو بکشه یک دوم باید دیه بدیم، اما اگر زن مرد رو بکشه یک دیه کامل باید دیه. این ظلم دیگه. پس اسلام میگه زن نصف مرد ارزش داره. عزیز دل من، این چه قضاوت ناعادلانیه داره میکنه؟ اولا دیه بیانگر ارزش انسانی شخص نیست. در ارزش انسانی یک سر سوزن بین زن و مرد قرآن تفاوت نگشته. میگه من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. میگه کسی یک انسانی رو بی گناه بزنه بکشه، مثل این میدونه که همه بشریت رو نابود کرده. اینجا زن و مرد نداره، در جرم انسان کشی و در ارزش اون فرد کشته شده اصلا جنسیت وجود نداره. تو قرآن دیه اصلا بیانگر قیمت اون انسانی که کشته شده نیست. ببینم شما حاضرید که مثلا یکی سیا دیه بده بعد مادرتون جلوتون بکشه، دیه بده پدرتون جلوتون، حاضرید پول بگیرید طرف بکشه؟ این قیمت پدر و مادر شما. این جبران کننده لطمه عاطفی است که انسان از کشته شدن شوهرش یا زنش یا مادرش یا فرزندش پیش وارد شده. میتونه این پول اون عاطفه جریحه‌دار رو ترمیم کنه. به هیچ وجه اصلا دیه نه نقش ترمیم عاطفه داره نه بیانگر ارزش انسانی اون شد. دیه فقط جبران لطمه اقتصادی است که به بازماندگان وارد شده. حالا اون به خانواده رو در نظر میدید. یه خانواده یه کسی اومده زده مادر رو کشته، درست؟ لطمه اقتصادی که به این خانواده شده چقدر؟ این زن اصلا مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده رو نداره، مردی که مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده رو داره درجه شده. درست؟ پس یه خانواده لطمه اقتصادی آنچنانی ندیده. از اون در خانواده یه هم یکی سی اومده اومده مرده رو کشته، پدر خانواده رو کشته. این نانآور خانواده از این رفته، یعنی اون زن و فرزندان در واقع تأمین کننده های هزینه زندگیشون از دست دادن. این لطمه اقتصادی از روی خوده. حالا اگر بخواییم ترمیم کنیم این زایه اقتصادی رو به خود میگه از این خانواده باید بیشتر کمک کنیم. با خانواده که نانآورش از دست داده. بعدم بگم ببینم وقتی مرده رو میکشن که یه دیه کامل میخوان بدن، این دیه رو کی میگیره؟ زنش میگیره. پس زنه رو بخواهر میگیره، زنه رو میگیره، اون مرده رو به کی میبرده؟ درده رو میگیره، درده رو میگیره. میخوام بگم واقعا وقتی که از داخل سیستم میکشید بیرون حکم اینجوری میشه که میگم بله پس اسلام نصف مرد برای زن ارزش قائله، چون که زن رو بکشه نصف مرد باید دیه بده. دقت میکنید؟ در حالی که اصلا اینجوری نیست. دیه قیمت انسانیت به شرافت انسانی او نیست، دیه حتی عامل ترمیم عواطف نیست. آدمی که مادرش رو زدن کشتن میگه با پول این قلبش ترمیم پیدا میکنه، آدمی که زدن پدرش رو کشتن میگه با پول قلبش ترمیم پیدا میکنه، کسی که زنش رو کشتن شوهرش رو کشتن میگه با پول ترمیم پیدا میکنه. نه بیانگر ارزش انسانیه، نه حتی عامل ترمیم عاطفه، فقط جبران خسارت اقتصادی که به بازماندگان وارد شده.